شخصیت و از نفسانیات و از روح بلند این شاعران هم مربوطه، ولی بالاخره در این چنان که پرورشم میدهند میرویم. بخشی از اون چیزی که ما در جواب این سوالها خواهیم گفت مربوط به عواملی است که از بیرون، از دیگران، از جامعه، از اطرافیان بر وجود و خاطر این شاعران تزریق شده و وارد شده است. خب اگر بخوایم به احوال نظامی و خواجو هم بپردازیم، از بررسی این عوامل بیرونی ناگزیریم. حکیم نظامی حکیم و داستان سرای گنج است. امروز غالبا ادبای ما نظامی را هم حکیم و هم داستان سرای بزرگ گنج میشناسند. در روزهای سرودن مخزن الاسرار تقریبا 40 سال داشت، یعنی در میانه های زندگی بود، جوانی را گذرانده بود. این سالها حدود سال 570 هجری است، سالهایی بعد از درگذشت سنایی. او در شهر گنجه زندگی میکرد. گنجه واقع در شمال غربی ایران آن روز و در جمهوری آذربایجان امروز. نظامی در اون ناحیه زندگی به نسبه آرامی داشت. زندگی و احوالش دقیقا معلوم نیست، مثل تاریخ تولدش، مثل کیفیت زندگیش و گذراندن جوانیش، ولی اینا از شعرش برمیاد که زندگی نسبتا آرامی داشت. با حاکمان آن روز یعنی اتابکان آذربایجان و از جمله با فخرالدین بهرامشاه که پادشاه یا حاکم ارزنجان بود و ارزنجان در شمال شرقی ترکیه امروز و تقریبا هم مرز بین مرز ترکیه و ارمنستانه، با این بهرامشاه رابطه داشت و مخزن الاسرار را برای او ساخت. اما هرگز وابسته به هیچ یک از اینها نبود. خلق خوی او مهذب و تشرع و تقید او به مبانی به حدی بود که به هر گونه‌ای که می اندیشید و به هر مذهبی که می رفت دلش به این سو و آن سو نمی رفت. یعنی خط زندگیش مستقیم، ثابت و واحد بود. از آثارش به خوبی این معنی برمیاد. به سبب تربیت دینی ممتازی که از آثارش پیداست، از جمعیت خاطری برخوردار بود که می توانست در شعر خیش پسند خود را مطرح کند. می دانیم که بیشتر شاعران گذشته ما وقتی به درباری نزدیک می شدند و شعر خودشون در حضور ادیبان اون دربار عرضه می کردند، همه ذوق و پسند خودشون را در ذوق و پسند ممدوحان ذوب می کردند، از خودشون خالی می شدند. یادآوری کنم که در گذشته وقتی شاعری به اهل قدرت می پیوست، اصولاً شعر و هنر او در خدمت ممدوح در می آمد. ستایش دیگران او را معمولاً از پسند خود و گزارش احوال خود دور می کرد. شاعر به عنوان ابزاری برای توجیه اعمال شاه و تأیید رفتار و ترضیه خاطر او خود رها و گم می کرد. در کجا می توان از شعر شاعرانی مانند رودکی، عنصری، منوچهری، معزی و انوری گوشی از احوال شخصی اونها را دریافت؟ در شعر این شاعران در کجا حوادثی که بر اعضا و افراد خانوادی اونها گذشته منعکسه؟ اصلا چیزی که در شعر این شاعران نیست نتایج خلوت‌های این شاعرانه، مگر احیانا اون زمانی که دوره معزولی اونها رسیده باشد، اون وقتی که به خودشون باز آمدند و احیانا درباره خودشون حرف زدند. نظامی اما شعر سنایی را در این اینکه نظام این قدرت رو داشت که در شعر خودش پسند خودش را داشته باشد، شعر سنایی را هم به خوبی خونده بود. اگرچه عمق فکر نوع زندگی حکیم غزنوی رو نداشت، یعنی در عرفان هیچ وقت به پایه نه اون سیر و سلوک سنایی رسیده بود و چنان که از شعرش برمیاد نه اون اندیشه های خاص عرفانی و انسانی خاصی که استثنایی که در سنایی هست در اون میشه دید. اما چون او در آن روز احوال اطراف و اطرافیان خود را به روشنی میدید و میشناخت، باورمندانه به حکومتگران میاندیشید و این بود که هرچه میگفت آرمان خواهانه سرود عدل بود. شاید هیچ کس مثل نظامی در آثار خودش شهر نیکان را به این زیبایی نساخته باشد و نسروده باشد. و اهل قدرت و غفلت رو تنبیه می کرد. این که بیشتر میل خلوت داشت ناشی از مناعت طبع و قوت زهد او بود. تا روحیه عزلت و انزوا طلبی که بعضی تصور کردند و گفتند. در مجموعه آثار او قرینه نمیتوان یافت که رابطه او با امیران زندگی او را به دو دوره تقسیم کند، دوره پیش از رسیدن به ممدوحی و پادشاهی و دوره پس از او. پیداست که از آغاز زندگی چنان زیسته است که زندگی را به پایان برده. اگر بتوان تفاوتی در شعر او یافت و بتوان با یک نگاه در کل آثار او سیر کرد، میتوان دریافت که اعتنا و توجه او به اخلاقیات از میان سالی به سوی پیری به تدریج کمتر شده. یعنی آن چی که از اخلاقیات در مخزن الاسرار هست وقتی میریم سراغ منظومه های دیگر کمتر میشه، منتها یک تفاوت داره. سخن نصیحت آمیز مخزن الاسرار به نمایش صحنه های عبرت آموز زندگی در آثار دیگر نظامی تبدیل میشه. ماجرای کشته شدن دارا در اسکندرنامه یکی از توصیفش و بیانش به گونه‌ای و به چنان زیبایی ساخته شده که هر خواننده‌ای را میتواند به حقایق زندگی آشنا و واقف کند. این که گاهی از جهان میناله و ظاهراً گویی شکوه و شکایت دارد، مانند این شعر: صحبت نیکان ز جهان دور گشت، خانه اصل خانه زنبور گشت. دور نگر کز سر نامردمی، بر حذر اندادمی از آدمی. چون فلک از دور سلیمان بریست، آدمیان است که اکنون پریست. با نفس هر که در آمیختم، مصلحت آن است که بگریختم. اگر گاه این طور شکایت هایی از جامعه و اطرافیان خودش دارد، این ظاهرا نتیجه اون نازکی طبع شاعران و هنرمندانی است یا خردمندانی است که هرگز خردمندی را نمیتوان در روزگار شادمانی یافت و ظاهرا شادمانی شدن خردمندان امری تقریبا نزدیک به محاله. در قیاس با خواجو در این شکوه و شکایت ها هم در قیاس با خواجو عالم او عالم امنی است. هرگز این امنیت خاطری که در نظامی میبینیم در شاعری که پس از این درباره او سخن خواهم گفت در شعر و ذهن و عالم او نمیبینیم. هاجو که دومین یا سومین نظیر ساز آثار جامی است در قرن هشتم زندگی میکرد. در 689 ظاهراً متولد شده بود و در میانه های قرن هشتم یعنی 750 درگذشت. خاجو در قرن هشتم اونطوران گفتم زندگی میکرد. در این قرن هر ناحیه‌ای از ایران بزرگ با ملک طایفه‌ای اداره میشد. حکومت ملوک طوایف بود. این ملکان شبان روزان نگران بود و نبود خود بودند و در اندیشه تصرف گوشه‌ای که شاید پایه قدرتی و ماده بقایی به هم برسونند، یعنی اعتماد و اطمینانی به آینده خودشون نداشتند. بدتر از همه خاجو زاده کرمان بود، به این دلیل که او کرمان را به گونه دیگر می دید. در کل اشعار خاجو تقریبا نادره که او به کرمان اشاره کرده باشه و اون را با کرمان هم نوا نکرده باشد. با کرمان بودن خود را در آن همیشه ناخوش، یعنی کرمان را سرزمین و جایگاهی ناخوش می داشت. همیشه از کرمان گلایه داره و زندان خود حس می کرد. در میانی سالهای 740 تا 750، یعنی اون سالهایی که این روضت الانوار را ساخته و روضت الانوار در حقیقت صوفیانه ترین منظومه و مثنوی خواجوست، در این سالها با شیخ شاه شیخ ابو اسحاق اینجو که حاکم فارس و شیراز بود از طرفی و امیر مبارزالدین محمد که از آل مظفر بود و در یزد و یک مدتی بعدم در کرمان حکومت میکرد و این دو دائما با یکدیگر در سر نزاع و جدال بودند، خاجوی کرمانی رابطه داشت. گاهی برای رضایت خاطر شاه شیخ ابو اسحاق شعر می گفت و گاهی به طرف امیر مبارز می رفت و او را می ستود. می بینید که از نظر این نوع احوال هرگز با نظامی قابل مقایسه نیست. چگونه می توانست این دو ممدوح را در ذهن خود جای دهد؟ این از عجایب احوال خاجوی کرمانی است. اینان یعنی شاه شیخ ابو اسحاق اینجو و امیر مبارز هر یک امیر شهری بود، یکی در شیراز حکومت میکرد و یکی در یزد، همسایه یکدیگر، از آنان که هرگز در اقلیمی نمی گنجند، دائم در نزاع و کشاکش، بارها با یکدیگر می جنگیدند. خاجو برخلاف نظامی که دل به کسی نبسته بود، دل با این دو مخالف منازعه داشت، اونا رو می ستود. در کرمان یعنی شهر قدس از کرمان و صوفیان اظهار ملال می کرد، ظاهراً با عماد فقیه رابطه خوشی نداشت. به همین دلیل همیشه به طرف فارس یعنی شیراز تمایل داشت، به بر سر تربت ابو اسحاق کازرونی می رفت و از شیخ بلیانی که بر سر تربت شیخ کازرونی خانقاهی داشتن اونجا مقیم بود پناه می برد و گشایش احوالش را از اون جستجو می کرد و در اغلب شعرهاش رابطه و اعتقادش به شیخ مرشد ابو اسحاق کازرونی و شیخ بلیانی مشهود و محسوسه. جامعه‌ای که نظامی در حال و هوای اون میزیست به نسبه جامعه آرام و سالمی بود تا اونجایی که ما اطلاع داریم، محدوده شمال غربی ایران. این محدوده گنجه و اطراف اون در هر حالی که بود تلخی بلای مغول را نچشیده بود. شاید مصیبت قزان را هم به یاد نمی آورد. مصیبت قزان به نظر بعضی از محققان یعنی حمله و غارت و تاراج قزها کل خراسان را به مصیبتی برد که هرگز حمله مغول به پای اون نمی رسید. و اون ناحیه که نظامی در اون سالها در اونجا زندگی میکرد نه آفت این دو حمله رو دیده بود نه مردم خاطره وحشت و بلا و مصیبت اونها رو در ذهن خودشون میداشتند. با این شهر، این سرزمین و ناحیه با هر وضعیتی که داشت راهی به نشاط و زندگی داشت و اگر گاهی نظامی میگفت لب مگشا کس گرچه در او نوش هاست کس پس دیوار بسی گوش هاست، به نظر می رسد که بیشتر توجه به لطف و زیبایی و دولت خاموشی است تا بیان تلخی ناامنی خاطر شاعر. یا حتی وقت در نظامی هست که ای که در این، یعنی وقتی میخواد به مخاطب خودش سخنی بگه و اون را از آلوده شدن به دنیا و از گرفتاری به حرص دنیا او را برحذر بداره و با این ابیات او را متوجه میکند، ای که در این کشتی غم جای توست خون تو در گردن کالای توست، بار درف کن که عذابت دهد پیشترک زان که به آبت دهد. این بیشتر و اون چه که از این ابیات آشکاره اندیشه سناییوار نظامی است که مخاطب را از آلوده شدن به دنیا برحذر می داره، نه ناامنی خاطر نظامی نسبت به حوادث اطراف پیرامونیان یا احیانا نفرت و گریز او از دنیا. خب وقتی این امنیت خاطر نظامی رو در اون دولت سرای گنجه میبینیم و بعد برمیگردیم به شیراز و فارس و قرن هشتم خواجو، اوضاع را به گونه دیگه ملاحظه میکنیم. ایرانی قرن هشتم زهرابی شکست از قز و مغول و بیسامانی های پس از آن را در کام خود داشت. قتل و مرگ زود هنگام ایلخانان که تا به قدرت می رسیدند بعد از هلاکو و هنوز لذت قدرت را نچشیده بودند به وسیله محارم خودشون احیانا کشته می شدند، کشتار خائنانه و فاجعه آمیز بزرگان که حکایت تلخ وزیر کشان اصلا مخصوص این دوره است و بسیاری از وزیران نامبردار تاریخ ایران در این دوره زندگی می‌کردند و به نحو فاجعه آمیزی کشته شدند، از هم پاشیدن خاندان‌های بزرگ مثل خاندان جوینی که هم خاندان مدیریت و اداری مملکت و سیاست بود و هم خاندان فرهنگ و ادب و شعر و نظم و نثر فارسی، خواه و ناخواه همه حق را در چنگ غالبان می نهاد. غالبانی که با دولت مستعجل که هیچ یک در این آمد و رفت فرصتی نمی یافت تا کسی به آنان دل ببنده، نه تنها هیچ کدام توفیق پیدا نمی کرد که خودی نشون بده، هنری را عرضه کند، اثر جدی از خودش به جای بگذارد، مردم هم نمیتونستند به اونها احیانا اگر کار بزرگ و خوبی انجام میدادند دل ببندند. نمونه این مردان بزرگ در این گیرودار مرگ و قتل محمود قازانخان امیر معروف ایلخانی است. همه میدانیم کارهای بزرگ او در اون چند سال محدود حکومت خودش بی‌نظیر بود. به عنوان نمونه کسی بود که وزنها را در کل قلمرو حکومتی خودش یکسان کرد. تصور این که یک حاکم مغول در قرن هفتم و اوائل هشتم، در اواخر قرن هفتم بیاد و عامل توزین رو در کل کشور یکسان کند، نشون میدید که این فکر چه فکر سالم و سازندی داشته. و از این نوع کارها فراوان کرد، در محاکم تغییر داد، خودش اصلا شکل و لباس خودش تغییر داد، به مذهب شیعه گرایش پیدا کرد، علما را برخلاف بقیه امیران مغول به گونه‌ای تکریم می کرد که اگر فرصتی پیدا می کرد چه بسا که همه مراکز فرهنگی که قبل از مغول ویران شده بودند و از بین رفته بودند چه بسا احیا می شدند. اما کسی بود که آفت همون دسیسه‌های خاندان مغول و خانواده دامن او را گرفت و پیش از آنکه خودی نشون بده دستخوش هلاک شد. در این روز چه کسی میتوانست اندک امن عیشی را در سایه قدرت حاکمی انتظار بداره؟ در این حال و احوال چه کسی میتونست مثل نظامی امنیت خاطری داشته باشه و جهت فکری خودش را از آغاز جوانی تا پایان عمر یکسان حفظ کنه؟ البته این امر ناممکنی نیست. بسیاری این احوال رو در همون روزگار وانفسام داشتن، ولی این از شخصیتی مثل خواجو ساخته نبود. همچنان که عرض کردم کل آثار خواجو هر یک به یک نوعی به یک کسی مربوطه، به دلخواه کسی شعر سروده. خواجو در غزل، در وزن غزل، در اوزان و تنوع اوزان بی نظیره، به دلیل اینکه غالبا این وزنها را به کام دیگران می ساخت. چنان می ساخت که این غزلها را در مجالس عشق مطربه ها به قول خودش بخوانند و این در شعر فارسی کم نظیر. خودش با بیشتر هنرهایی که به کام و هوای دربار سازگاری داشت با اونها آشنایی داشت و الفت داشت، از جمله به موسیقی و بازیهای گوناگونی که در شعرش منعکسه. در این روز وانفسا چه کسی میتوانست اندک امن ایچی را در سایه قدرت حاکمی انتظار بدارد؟ در این است که این معانی که در این ابیات به عرضتون خواهم رساند غالبا منعکسه و در روزتون انوار که ظاهرا عرفانی ترین یا اصلا اثر عرفانی خواجوئه و بیش از هر چیز تأثیر آثار عرفانی از آغاز تا روزگار خواجو را در این مثنوی میشه دید، در همراه و پیوست با این معانی عرفانی شکایت از دنیا، شکوه از دیگران و ناله از توی دستی و تنگ دستی هست. در حالی که شخصیت های بزرگی عرفانی ما همچون که به اشاره عرض کردم، یعنی سنایی و عطار مولوی، با در همه این آثار خودشون با همه این حجم قابل ملاحظه‌ای که آثار اونها دارد، یک بار و یک لحظه به عنوان نمونه شکایتی از زبان اونها نمیتوان شنید. اصلا خاصیت اصلی و زمینه‌ساز شعر سنایی و عطار مولوی همین استقنا و بی‌نیازی و رضایت خاطر است. با اینکه روزگاری که اونها و بر اونها میگذشت چه بسا گاهی از روزگار خواجو هم سخت‌تر بود، بارها و بارها در آغاز و انجام بخش‌هایی که در عرفان و در تصوف و در باب مشایخ و عظمت صوفیانی مثل بایزید و شیخ مرشد و اینها ساخته شکایت کرده و از خودش و از احوال خودش نالیده. به این ابیات توجه کنید: با دل من کینه مهر از کجاست؟ یعنی آسمان خورشید. با دل من کینه مهر از چه خواست؟ وین ستم و جور سپهر از چه خواست؟ هر نفسم زو ضرری میرسد، شکر که رزق از دگری میرسد. گرچه ندارم به جوی دست رس، هست امیدم به خداوند و بس. در عین این که اقرار میکند که روزی او در دست خداست و امید دارد و نه آرزو، امید و یقین دارد که خداوند روزی رسانه و امید او منحصراً به عنایت و لطف خداست، از دار و ندار خودش شکایت میکنه. مهر فلک کین و نشاطش، مهر فلک کین و نشاطش غم است. سور جهان نزد خرد ماتم است. این ابیات را که از موضوع اصلی روضت الانوار خارجه و شاعر به خودش پرداخته، با این ابیات نظامی مقایسه کنیم. ما ز پی رنج پدید آمدی، نه ز پی گفت و شنید آمدی. با شعر خواجو مقایسه کنیم. دهر مگو کرد بد ای نیک مرد، دهر به جای من و تو بد نکرد. چقدر واقع گراست و زندگی را واقعی میبینه و چگونه توصیه میکند که با واقعیت ها در زندگی کنار بیاییم و در دگرگون کردن سرنوشت غیر از کار انسان چیز دیگری نیست. دهر مگو کرد بد ای نیک مرد، دهر به جای، یعنی در حق دهر به جای من و تو بد نکرد. باده تو خوردی، گناه زهر چیست؟ جرم تو کردی، خلل دهر چیست؟ این سخن نظامی در برخورد با روزگار رو عرض کنم که جامعه انسانی است. از این معانی که بگذاریم و اندکی دقیق تر به مقایسه روضت الانوار و مخزن الاسرار بپردازیم، نکات دیگری هم میتوان از اینها یافت. من در این مقدمه نسبتا مفصلی که بر روضت الانوار نوشتم این کار مقایسه رو انجام دادم. خواستم از هر جهت نشون بدم که شعر نظامی با شعر خواجو چه تفاوت‌هایی داره. مخزن الاسرار به عنوان اولین منظومه شعری نظامی دارای 20 مقاله است. مقدمه مفصلی داره با تحمید، مثل اغلب مثنوی ها، یعنی شکر و سپاس نعمت های خداوند آغاز میشه، به نعت پیغمبر روی می آورد. یک بخش استثنایی دارد که در هیچ کدام از نظیره های نظامی نیامده، قضیه معراج پیغمبره که یک بحث کلامی استثنایی است و ظاهرا در آن روز، روزی که نظامی زندگی میکرد و شاعری میکرد، بحث روز بود. اگرچه قبل از اون هم سنایی در حدیقه خودش به اشاره درباره معراج پیغمبر سخنانی داره، ولی نظامی گویا تعهد کرده در بیشتر مثنوی های خودش به معراج پرداخته و ابیات بسیار دلانگیزی درباره معراج گفته و معراج را حکایت دیدار عاشقانه تعبیر کرده. بیت بسیار زیبایی دارد نظامی در باب بازگشت پیغمبر از معراج که شاید بیش از یک منظومه می‌ارزه. زان برای بازگشت پیغمبر، یعنی بازگشت پیغمبر رو با این بیت بیان می‌کنه. زان سفر عشق به ناز آمده، در نفسی رفته و باز آمده. هم حقیقت معراج را در یک نفس بیان می‌کنه، و هم حکایت معراج رو به حکایت سفر عاشقانه تعبیر میکنه. این قسمت از آثار نظامی که در بیشتر منظومه‌هاش هست، یعنی این حکایت معراج پیغمبر و توجیه و تبیین آن که معراج معراج جسمانی است یا مثلا روحانی است یا دیدار یا رؤیت در این معراج حاصل شده یا حاصل نشده که به نظر نظامی رؤیت به چشم انجام گرفته، این از کل نظیره‌های نظامی ساقط، یعنی شاعران دیگر به این بخش نپرداختند. از جمله خود خواجوی کرمانی هم به این بحث نرسید و چیزی از این موضوع در آغاز مثنوی‌هاش نیست. البته مسائل دیگری دارند، هر دو در شکایت از قیمت پیغمبر، طلب تجلی، یعنی در حقیقت آرزوی به هم ریختن نظام